डालोरू थोड़ो नो नशा मिल दी।
حکومت افغانستان می گوید مردم این کشور شرطهایی را که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح گذاشتند نمی پذیرند.
گروهایی که بخواهیم بالای ما شرط بگذارن او را مردم افغانستان قبول نمی کنند.
وزارت دفاع افغانستان تغییرات را در رهبری نیروهای اردو در ولایت هلمند وارد کرده است.
قماندان پلی اردو، معاون پلی اردو، رئیس ارکان پلی اردو تبدیل شدند.
پلیس سرحدی 5 مهاجم انتحاری را در قندهار از پا درآورده است. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم و ساعت خبری 5 از رادیو آزادی را مشنوین. قبل از نشر موضوعات مهم خبری روز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. همکار مقیم نایب در استدیوس و از جهان به شما میگه. آقای نایب سلام و عصرتان بخیر، در جهان چی میگذرم؟
با عرض سلام سرخط خبرهای امروز منطقه و جهان، موضوع استعفای لوی دریسیس پاکستان تشکیل میته و همچنان نبرد اتباعی تاجیکی در صفوف داعش، و هم ایران میگوید که این کشور در عربستان و عربستان سعودی باید تلاش کنند تا تنش‌های بین روابط دو کشور کاهش بدن.
تشکر به شما. تا لحظات بعد برمیگردیم، ولی نخواست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
حکومت افغانستان میگوید با گروه های صلح خواهد شد که از خشونت دست بکشند. اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از حکومت خواست تا به مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی کند و حمله مخالفین بر قرارگاه پلیس سرحدی در ولسوالی سپین بولدک قندهار پس از یک ساعت مقاومت به پایان رسید. حکومت افغانستان میگوید با گروه های صلح خواهد شد که از خشونت دست بکشند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گروه هایی که بخواهند برای آغاز گفتگوهای صلح پیش شرط بگذارند مردم این کشور آن را نخواهند پذیرفت. این اظهارات در حال مطرح می شوند که به تازگی طالبان مسلح یک بار دیگر نشست غیر رسمی پگواش روی پیش شرط های قبلیشان مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حذف رهبران این گروه از لست سیاه و برخی مورد دیگر تاکید کردند. اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان از حکومت خواست تا به مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی کند. احمد کمیل رئیس اجرایی این اتحادیه امروز در یک نشست در کابل گفت که برای مسئولیت خبرنگاران باید یک کمیته ایجاد و حکومت باید حمایتش را از رسانه‌های کشور اعلام کند. این در حالی است که در یک حمله انتحاری بر کارمندان تلویزیون طلوع چند قبل 7 کارمند این رسانه کشته شدند. و حمله مخالفین برای قرارگاه پلیس سرحدی در ولسوالی اسپین بولدک قندهار پس از یک ساعت مقاومت به پایان رسید. زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزاده گفت که در این رویداد 2 پلیس سرحدی و 5 حمله کننده کشته شدند. او همچنان افزود که در این رویداد 5 پلیس سرحدی دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
لوی دریسیس اردوی پاکستان گفته است او در ماه نوامبر در پایان دوره 3 سالش استعفا خواهد داد. جنرال راحیل شریف که مقتدرترین مرد در پاکستان به شمار می رود، عملیات نظامی علیه عده‌ای از تندروان افراطی را رهبری می کرد. سخنگوی وی در صفحه تویتر خود نوشته که جنرال شریف بعد از تقرارش به حیث لوی دریسیس اردوی پاکستان متعهد است که به تلاشهایش در نبرد با تروریسم با قدرت تمام و اراده تام ادامه می دهد. گفته شده که جنرال شریف شخصا در تلاشها برای کشانیدن طالبان افغان با حکومت افغانستان به دور میز مذاکره سهم داشت، با آنکه این گفتگوها متوقف شدند. دو لوی دریسیس قبل از وی به عوض اینکه استفاده هند با تمدید یک دوره دیگر متوسل شدند، اما او حاضر به کنارگیری است. مقامات تاجیکستان میگویند حدود 1000 تبع این کشور به صفوف جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه پیوستند. گفته می شود این رقم دو برابر بیشتر از ارقامی است که مقامات تاجیکی پیش از این تخمین کرده بودند. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت در حالی که 148 تن از این جنگجویان در جنگ به طرفداری داعش در عراق و سوریه کشته شدند، 61 تن آنها دوباره به کشور برگشتند. قبل از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود مساجد و نهادهای مذهبی در تاجیکستان و خارج کشور در استخدام جنگجویان به این گروه نقش دارند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران و عربستان سعودی هر آنچه که نیاز باشد باید انجام دهند تا تنش‌ها بین دو کشور کاهش یابند. تنش بین این دو کشور رقیب در این ماه پس از اینکه ریاض یک روحانی شیعه را اعدام کرد بالا گرفت و منجر به حمله معترضان ایرانی بر سفارت عربستان سعودی در تهران شد و به دنبال آن عربستان سعودی روابط سیاسی خود را با این کشور قطع کرد. عباس عراقچی که امروز در یک کنفرانس درباره اوانوردی ملکی در تهران صحبت میکرد گفت ما آماده بررسی هر گونه ابتکار هستیم که بتواند در ثبات بیشتر منطقه کمک کند و آن را مسئولتر سازد. رئیس جمهور فرانسه وعده داد اجازه نمیدهد که تهدیدها تصمیم این کشور را در مبارزه با تروریسم تضعیف کند. فرانسوا اولاند این مطلب را یک روز بعد از این بیان کرد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ویدیویی را به نشر رساند که 9 تن از جنگجویان را در جریان انجام حملات مرگبار در پاریس در ماه نوامبر سال 2015 میلادی نشان میداد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در دهلی جدید با خبر نگاران صحبت میکرد گفت
rien ne nous effraiera, aucune menace ne fera douter la France.
ما هرگز نخواهیم ترسید. هیچ تهدید فرانسه را از مبارزه با تروریسم متوقف نمی‌کند. تدابیری که اخیراً در ارتباط به وضع حالت اضطرار در فرانسه اتخاذ شده به دلیل این بود که تهدید هنوز وجود دارد. اما کار خود را در دفاع از کشور و آزادی متوقف نمی‌کنیم. رئیس جمهور اولاند بعد از حملات تروریستی 13 ماه نوامبر سال گذشته حالت اضطرار را در کشور وضع کرد، به تلاشی در سرحدات و خانه ها پرداخت و همچنان حکم دستگیری افراد را بدون فیصله محکمه اجازه داد. و گزارش ها از ترکیه آکی از آنان که پلیس حداقل 10 تن را در شهر انقره بازداشت کرد. این افراد به جلب و جذب جنگجویان به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مظنونند. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گفت پلیس ضد ترور عملیاتی را صبح امروز در انقره پایتخت این کشور به هدف دستگیری جلب جذب کنندگان مرتبط به گروه داعش برا انداختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
سلام شنونده های عزیز، عصر شما بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنویم. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید مردم این کشور شرطهایی را که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح می‌گذارند نخواهند پذیرفت.
گروه‌هایی که بخواهند بالای ما شرط بگذارند اون را مردم افغانستان قبول نمی‌کنند.
وزارت دفاع افغانستان تغییرات را در رهبری نیروهای اردو در ولایت هلمند وارد کرده است. پلیس سرحدی 5 مهاجم انتحاری را در قندهار از پا درآورده است.
بازکته انتحار کننده هم مجهز بودن با سلاح خفیف و ثقیل دسترسشان قرار داشتن و با میدستی هم داشتن نامره خود.
یک پسر جوان در ولایت پروان به اتهام همکاری با حکومت از سوی طالبان اعدام صحرایی شد.
اسمش عبدالسمیم و فرزند عبدالحدی به منطقه قمچق در منطقه زراعت میگن فارم دشت. بالاخره او دستگیر شده است توسط طالبان. دیروز با تاسف که یک محکمه صحرایی بوده و اعدام محکوم کردن.
از تلاش های ناکام و مشکلات جوانان افغان در راه رسیدن به اروپا هم میشنوید.
وقتی که ما را پلیس ها ایران گرفته بود دیگه بسیار دست شکنجه کرد ما را دیگه در یک چخوری پایین میکرد باز خط کیور ما لد میکرد در وقتی که ما را میگرفتن یک بچه فرار میکرد در مورد فرار کردن قطع مری میزن کشته شد.
در گزارش های بین المللی میشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران وارد ایتالیا شده است. با سلام دوباره و عصرتان خوش. زرغون منگل از سما ساعت خبری که رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. حکومت افغانستان گفته که با گروه های مخالف مسلح تنها زمان مذاکره خود کرد که این گروه ها از خشونت دست وردارن. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت موقف رسمی خود در زمینی پیش شرط های طالبای مسلح در شوکات نشست های چهار جانبی که در مورد صلح افغانستان دایر میشه اعلان خواهد کرد. ای در حال است که ولسی جرگی افغانستان گفته که طالبای مسلح قبل از ارائه هر گونه پیش شرط برای آغاز گفتگوهای صلح باید اول دست از جنگ وردارن و یک آتش بس سراسری در کشور اعلان شود. ویدا برکی جزئیات دارد.
پس از ارائه پیش‌شرط‌های طالبان مسلح در دومین روز نشست مشورتی که در شهر دوحه قطر برگزار شده بود، حکومت افغانستان اعلام کرد که با طالبان مسلح مشروط بر قطع خشونت‌های این گروه وارد مذاکرات صلح خواهد شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این مطلب را عصر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت. آقای هاشمی تاکید کرد که حکومت افغانستان مذاکرات صلح را از طریق نشست‌های چهار جانبه که در مورد صلح برگزار می‌شود تعقیب خواهد کرد.
ما با گروه های گفتگو میکنیم، با گروه های آمادگی مذاکره میکنیم که خشونت را ترک کنن، اعمال تروریستی را ترک کنن و آنچه را که در نرم ها و معیارهای بین المللی میباشه به حیث یک اصل در گفتگو های صلح بپذیرن. یعنی گروه هایی که بخواهن بالای ما شرط بگذارن او را مردم افغانستان قبول میکنن.
نمایندگان طالبان مسلح و روز شنبه و یک شنبه در نشست مشورتی که در دوحه پایتخت قطر دایر شده بود روی شرطهای قبلیشان تاکید کردند. طالبان بر رسمیت شناسی دفترشان در قطر، حذف نامهای رهبرانشان از لست تحریمهای بین المللی، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و شمار دیگر از خواستها را به حیث پیش شرط برای آغاز مذاکرات صلح ارائه کردند. این نشست غیر رسمی که به ابتکار مؤسسه به نام پگواش برگزار شده بود، در آن نمایندگان طالبان، برخی از شخصیت‌های سیاسی و شماره از فعالان مدنی این کشور شرکت داشتند. این در حال است که پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که اگر طالبان یا حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش شرط‌های بگذارند، رسیدن به صلح با مشکلات مواجه خواهد شد. عبدالحکیم جاهد سرپرست این شورا گفته است که به رسمیت شناسی دفتر طالبان در قطر و آزادی زندانیان طالب از جمله مسائلند که نیاز به دقت بیشتر دارند، ولی ایجاد یک نظام اسلامی که طالبان روی آن تاکید میکنند در قانون اساسی افغانستان از قبل تضمین شده است. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان نیز میگوید که طالبان مسلح اگر واقعا خواستار تامین صلح و آغاز مذاکرات رسمی در این خصوصند، باید در قدم نخست از جنگ دست بردارند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این مورد که طالبان کدام شرط هایی مانده که مثلا خارجی از افغانستان بره یا نامای طالبان کالانشان از بلک لیست بره، چون که صلاحیتی های صرف امی حیات نیستن که رفته بودن، یا از یک انجیو شده بود صرف در مورد ازارات طالبان می دیدن که طالبان واقعا صلح می خواه یا نمی خواه. حال شرط هایشان به نظر ما ای جای مناسب نیستن، باید طالبان اول لازر به صلح شود، یک وربند سرتاسری افغانستان اعلان کنه، بعد این گفای جرگه هستن که از دو جانب میشینه به تفاهم پیش برد کده میتانه.
دومی نشست چهار جانبه در مورد صلح با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روز دوشنبه هفته گذشته در کابل برگزار شد و مرحله نخست آن به تاریخ 18 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد انجام شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان و شماره از تحلیلگران سیاسی این کشور میگویند که هر نوع تلاش به منظور ایجاد تفاهم میان طرفهای درگیر جنگ در افغانستان مؤثر است، اما آنان تاکید میکنند که این تلاش ها باید به گونه منظم تنظیم شود تا دستاوردهای را در قبال داشته باشد. ویدو برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که حکومت افغانستان گفته موقف رسمی خود در زمینه پیشرفت‌های طالبان مسلح در شوکات نشست چهار جانبی که در مورد صلح دایر میشه اعلان خواهد کرد. طالبان برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان سلسله شرایط را مطرح کردند. این شرط‌ها عبارتند از ای که دفتر سیاسیشان در قطر باید به شکل رسمی افتتاح شود، نام‌های رهبرای طالبان از لیست تحریمات ملل متحد و آمریکا باید حذف شود، جایزه هایی که بر سر رهبرای طالبان تعیین شده باید لغو شوند و خروج فوری نیروهای بین المللی از افغانستان. این شرایط نماینده های طالبان در پایان نشست دو روزه قطر اعلان کردند. قابل ذکر است که سرپرست شورای عالی صلح افغانستان گفته اگر طالبان یا حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات مستقیم پیش شرط های بگذارن، رسیدن به صلح با مشکلات مواجه خود شد. و لحظات پیش شنیدین که حکومت افغانستان گفته مردم افغانستان شرط هایی را که طالبا بر آغاز مذاکرات صلح میگذارن نمیپذیرن. شنونده عزیزمی، شما ها مردم افغانستان هستین، آیا شرط های طالبا بر شما قابل قبول است؟ نظرتان در مورد شرط های اساسی طالبا که یکیش خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان است چی است؟ با خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان آینده افغانستان چگونه پیش بینی میکنین و هم شرط های دیگه طالبا به نظر شما چقدر عملی میتونه باشه؟ تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتون با شنونده ها شریک بسازین. ولی قبل از او دوباره میایم سر بیانات حکومت افغانستان در مورد پیش شرط های طالبا و هم مسئله مذاکرات صلح با طالبا. ارگ ریاست جمهوری گفته که با گروه های گفتگو خواهد شد که از خشونت دست بردارن. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این مسئله را امروز نشست خبری در کابل ابراز داشت، ولی سوال اصلی ای است که کدام گروه طالبا مایل است که از خشونت دست بکشه و گرد میز مذاکره بشینه. همکار مصطفی صدیقی همی سوال در آغاز گفتگوی تلفنی از شاه حسین مرتضوی کارشناس مسائل سیاسی پرسیده.
بر اساس معلومات که سرپرست وزارت دفاع افغانستان در پارلمان ارائه کردن، حداقل 22 گروه تروریستی در افغانستان مشغول جنگ با نیروهای دولتی هستند. بنابراین شرایط جنگ و صلح برای حکومت افغانستان واقعا دشوار است، سخت است، چون گفتگو با یک بخش از این گروه ها به معنای این نیست که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکنه و معلوم هم نیست که ندای صلح‌طلبی حکومت افغانستان کدام بخش از این گروه ها لبیک میگوید و وارد گفتگو میشه. درست است فعلا بخش اصلی یا تمرکز اصلی حکومت برای گفتگو با جریان تحت رهبری اختر منصور است، ولی گروه های نیرومند دیگه هم در حال ظهور هست و دارای پایگاه شدن، مثل داعش، شبکه حقانی و گروه های دیگه.
مثلا گروه دیگر به رهبری ملا محمد رسول در داخل افغانستان. من میخوایم یک سوال دیگه اینجا بپرسم جناب مرتضوی، که همونطور که شما میدانین در چانه‌زنی های بزرگ سیاسی پیش شرط ها از سوی طرفین مذاکره کننده مطرح میشه. شما در جریان هستین که نمایندگان طالبان که در نشست غیر رسمی پگواش در دوحه قطر اشتراک کردند، خواهان حذف نامشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شدند. اکنون حکومت افغانستان میگه پیش شرط برای مردم قابل قبول نیست. با توجه به این، چشمانداز گفتگوهای مستقیم صلح را چگونه میبینین شما؟
اولی که در پیش شرطهای طالبا یک انعطاف دیده میشه، برداشت ما از سابق طالبا پیش شرطهای خیلی سخت و جدی داشتن مبنی برای که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، ولی فعلا موضوعات مطرح کرده که موضوعات به یک شکل حل شده. مثلا بخش زیاد از اعضای طالبان حتی در اروپا سفر داشتن، در نشست‌های غیر رسمی در رفت آمد بودن. موضوع دیگه ای که اینا مطرح کردن که تبلیغات زهرآگین علیه اینا کاش پیدا کنه، اونا فکر میکنن که رسانه‌های آزاد افغانستان احتمالاً از طرف دولت و حکومت افغانستان تشویق میشه به تبلیغات، در حالی که رسانه‌ها بر اساس تحلیل و یافته‌های خود مطالب را در رابطه با خشونت یا رفتار طالبان نشر میکنن. برداشت ما این است که پیشرفت‌های جدید که سوی طالبان مطرح شده به یک شکل درش انعطاف داده میشه، انعطاف دیده میشه و پیش شرط خیلی سخت نیست.
امروز هم معاون سخنگوی رئیس جمهور در نشست خبری در کابل گفت که پیش شرط ها برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
خب اگر قرار شود که هر دو طرف روی یک سلسله پیش شرط هایی که جنبه های عملیش کار سختی است تاکید کنه، احتمالاً که از اصل گفتگوها به زیر سوال بره و یا رسیدن به گفتگوها کار دشوار شود. برداشت ما است که اگر هر دو طرف تلاش کنن روی اینکه چگونه گفتگو را آغاز کنن شاید بهتر باشد، به خاطر اینکه در بسیار موارد پیشرفت‌ها به گونه‌ای مطرح میشه که شاید نه در توان حکومت افغانستان باشد و نه اجرای او در توان طالبان.
این روزا همونطور که پیشتر شما در شروع هم اشاره کردین بهش، در ادبیات حکومت افغانستان به جای گروه طالبان گروه‌های طالبان ذکر میشه و گفته میشه. چند دستگی در میان طالبان به باور شما مشکل آفرین هست یا این که کار صلح افغانستان را میتونه سهولت ببخشه؟
چندستگی واقعا هم شرایط جنگ دشوار کرده و هم شرایط گفتگو را، به خاطر که در زمانی که ملا محمد عمر بود یک اطاعت پذیری در بدنه پایین طالبان وجود داشت، ولی فعلا چون چندستگی به وجود آمده معلوم نیست وقتی که گروه تختر محمد منصور با حکومت به توافق برسه سایر گروه هایی که از بدنه طالب جدا شده اطمینان وجود نداره که اینا هم دست از جنگ برداره و این شرایط جنگ و صلح در افغانستان پیچیده کرده.
شاه حسین مرتضوی کارشناس مسائل سیاسی بود. شنونده عزیز، تا لحظات بعد نظر شما ها را در مورد این موضوع خبری روز جویا میشیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان در مورد پیش شرط های طالبا بگوین که چقدر برای شما ها این شرط ها قابل قبول است. نمبر های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم که میخواین نظر خود را ابراز کنن. بفرمایین، رادیوی آزادی است. سلام و عصر شما بخیر.
بله، سلام علیکم.
سلام، بفرمایین.
سلام، لو غزمینه.
مهربانی، اوکی؟
ما خدا نظر داشت در صلح دی باید خامخواه راشتی که خلق دیر مشکلات سر مخامخ دی دوار خواهی باید یو دی بلغوختن و تم جو ابو بیاید به گفتن یه اون یک طرف نخوام نکی پوش.
بله بله لطا سمنان او رو را شنونده دیگیر روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی است.
سلام علیکم ماندن بچه سلام بخواد آزادی میگم.
بله بفرمایین برادر.
ما میگفتم در سبال اموی شرطای طالبا که آنه که مورانی کرده باید که و شرطای ما قبول در معاملات خطری اون که ما با خارجی هیچ مشکلی ندارم که او بیرون شود. خطری ما که هم افغانا و طالبا همه جور شود ما با خارجی هیچ مشکل نداره که او بیرون شود. اما شرطای ما میپذیریم اما ملت ما افغانستان همه او نظریات دولت است باز دیگه چیز نداره.
با تشکر از شما شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی است. خب شنونده سومی را در خط تلفن داریم. بفرمایین صدای شما را دارم.
سلام علیکم بخیر
زنده باشین. بفرمایین نظرتان ابراز کنین.
همه چند دستگی میان گروه های طالبان و مخالفین مستبله میتونن که به پروسه سال افغانستان حکومت افغانستان یک رهبری و طالبان اصول نکنه که ملا اختر محمد منصور است. آیا چند دستگی میان طالبان با خاتمه جنگ در افغانستان نمیتونه هیچ قسمت؟
خب بیانات شما خلاص شد. شنونده دیگیره در خط تلفن. فکر میکنم تماس تلفنی ما با شنونده ها قطع شد. به هر صورت تا لحظات بعد به ادامه این گزارش ها میپردازیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان از ولایت نارام هلمند به سطح رهبری نیروهای اردو تغییرات را آورده. یک جنرال امریکایی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که دلیل این تبدیلی ها موجودیت فساد، ناتوانی و عدم مؤثریت کاری نظامیان پیشین است. وزارت دفاع افغانستان هم تغییرات در پست های نظامی در هلمند تایید کرده. امید مرزبان جزئیات دارد.
در چند ماه گذشته هلمند یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان بوده است. ولسوالی‌های سنگین، موساقلا و مارجه همین اکنون نیز میدان نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و گروه‌های تندرو است. در برخی گزارش‌ها آمده است که این سه ولسوالی حتی با خطر سقوط روبرو‌اند. وزارت دفاع افغانستان برای تقویت جبهه جنگ در هلمند تغییرات را به سطح رهبری اردو در این ولایت به میان آورده است. از جمله جنرال موین فقیری به حیث فرمانده قول اردوی میوان تعیین شده است. جنرال ویلسن شافنر نظامی بلند رتبه آمریکایی میگوید موجودیت فساد، ناتوانی و عدم مؤثریت کاری نظامیان پیشین عامل اصلی این تغییرات است. عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنیه هلمند که خود در میان افراد تازه تعیین شده در این ولایت است هم تایید میکند که میان نظامیان قبلی هماهنگی کاری نیز وجود نداشت.
من شو فکر کوم د مطلب شخصي نه ده دغه چې کوم کسان مخکې نه ولې پدار وو د خلکو تر مابین د ماخندي مشکلات او بل هغه د تدیر وخت کړی خوسته شوی باید هم په ځای نور کسان راغلي وي.
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که تبدیلی افراد در پست‌های نظامی یک امر معمولی است و در هلمند نتیجه مثبت داده. از فصل خزان تا به حال حداقل 10 ولسوالی هلمند شاهد نبردهای سنگین بودند. هلمند در جنوب افغانستان برای شورشیان اهمیت استراتژیک دارد. این ولایت با پاکستان حدود 250 کیلومتر مرز مشترک دارد و همزمان یکی از مراکز مهم کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به شمار می‌رود. مقام‌های افغان با تکرار ادعا کردند که شورشیان مسلح از پاکستان وارد هلمند می‌شوند. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نیز از منابع با ارزش درآمد برای گروه‌های تندرو و مافیا شمرده می‌شوند.
قابل ذکر است شنونده عزیز که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تغییرات در پست‌های نظامی در هلمند تایید کرده و گفته که یک امر معمول در کرسی‌های نظامی است.
شما می‌دانید که در قوای مسلح افغانستان تغییر و تبدیل یک پروسه عادی است. پالیسی طور است کسی که چند سال در یک پست پوست تیر میکنه اونا باید تبدیل شوه به جای دیگه. در قلی اردوی هلمند هم به همین ترتیب قماندان قلی اردو، معاون قلی اردو، رئیس ارکان قلی اردو و چار لیوایی که در هر چار قماندان لیواها تبدیل شدن و بجایشان نفرای یا قماندانای نو تعیین شدن. این تقریبا در ظرف همی سه ماه همی کار صورت گرفته است.
این تغییر و تبدیل ربط به اوضاع نارام هلمند هم داره؟
به خاطر از این که قماندانا با انرژی تازه اونجا رفتن و قماندانای هستن که قابل اعتماد وزارت دفاع بود، البته قماندانای سابق هم اونجا وظایف خوبی را اجرا کردن.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. ساعت 5:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید با گروه‌های صلح خواهد شد که از خشونت دست بکشند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گروه‌هایی که بخواهند برای آغاز گفتگوهای صلح پیش شرط بگذارند، مردم این کشور آن را نخواهند پذیرفت. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که طرح قانون جلوگیری از تبلیغات ضد ارزش‌های کشور در شبکه‌های اجتماعی از سوی این وزارت تکمیل و جهت بازنگری به وزارت عدلیه فرستاده شده است. حمله مخالفین بر یک قرارگاه پلیس سرحدی در ولسوالی سپین بولدک قندهار پس از یک ساعت مقاومت به پایان رسید. لوید رسیس نیروهای اردوی مسلح پاکستان گفته است او در ماه نوامبر در پایان دوره 3 سالش استعفا خواهد داد. مقامات تاجیکستان میگویند حدود 1000 تبع این کشور به صفوف جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه پیوستند. گفته می شود این رقم 2 برابر بیشتر از ارقامی است که مقامات تاجیکی پیش از این تخمین کرده بودند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران و عربستان سعودی هر آنچه که نیاز باشد باید انجام دهند تا تنش‌ها بین دو کشور کاهش یابد. رئیس جمهور فرانسه وعده داد اجازه نمی‌دهد که تهدیدها تصمیم این کشور را در مبارزه با تروریسم تضعیف کند. و رئیس پارلمان یا مجلس دومای روسیه میگوید مسکو با سرگیری رابط در عرصه سیاحت و هوانوردی ملکی با مصر آماده است.
پلیس سرحدی 5 مهاجم انتحاری را در قندهار از پا درآورده. جزئیات این موضوع را بعد از خبرهای اقتصادی مشنوین که همکارم خلیل سلطانی خبرهای ورزشی را به شما دارم.
آینه روز ورزش.
قرار است اولین مسابقه تیم 19 ساله افغانستان در رقابت‌های جهانی امسال کرکت بر روز پنجشنبه با تیم پاکستان راه اندازی شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم 19 ساله کرکت افغانستان 2 بازی تمرینی با تیم‌های ایرلند انجام داده که در یکی آن شکست خورده و در بازی مقابل ایرلند با تفاوت 97-7 برنده شده است. تیم 19 ساله افغانستان در 2 بازی دیگر با سریلانکا و کانادا به میدان خواهد رفت. دومین مسابقه تیم الف کرکت افغانستان در بازی 4 روزه با تیم الف زیمبابوه ادامه دارد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که نخست تیم الف زیمبابوه بیتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش 235 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. دور اول این بازی ناوقت امروز به پایان می رسد. تیم الف کرکت افغانستان در اولین مسابقه 4 روزه خود با تفاوت 97-7 تیم الف زیمبابوه را شکست داده است. افغانستان میزبان این مسابقات است. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا بازی تیم ریال مادرید و ریال بیتیس با نتیجه تساوی به پایان رسید. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی امشب با نتیجه 1-1 به پایان رسید. گل ریال مادرید را بنزما و گل تساوی را آروالوا برای تیم ریال بیتیس به ثمر رسانید. ریال مادرید با این تساوی 44 امتیازی شد و اختلاف امتیازش با اتلتیکو بلباو و بارسلونا به 4
امتیاز رسید.
ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه که ساعت خبری خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان به هدف گفتگو در رابطه با موضوع صلح افغانستان وارد چین شده است. پلیس سرحدی 5 مهاجم انتحاری را در قندهار از پا درآورد.
پاسکتای انتحار کننده هم مجهز بودن با سلاح خفیف و ثقیل دسترسشان قرار داشتن و با میدستی هم داشتن امرای خود.
یک پسر جوان در ولایت پروان به اتهام همکاری با حکومت از سوی طالبان اعدام صحرایی شد.
اسمش عبدالسمیم و فرزند عبدالهادی به منطقه قمچق در منطقه زراعت میگن فارم دشت. بالاخره او دستگیر شد از توسط طالبان. دیروز با تاسف که یک محکمه صحرایی بوده بوده و اعدام محکوم کردن.
از تلاش های ناکام و مشکلات جوانان افغان در راه رسیدن به اروپا نیز میشنوید.
وقتی که ما را پلیس ها ایران گرفته بود دیگه بسیار زیاد شکنجه کرد ما را دیگه به یک چخوری پایین میکرد باز خط کیور ما لد میکرد در وقتی که ما را میگرفتن یک بچه فرار میکرد در مورد فرار کردن قتل مرمی زدن کشته شد.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران وارد ایتالیا شده است. با سلام دوباره ادامه ساعت خبری رادیو آزادی را مشنوین. مازرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. سفر 4 روزه وزیر خارجه افغانستان به چین امروز آغاز شد. به گفته دیپلمات ها رهبری چین با فشارهای در حال افزایش بر ایفای نقش فعالتر در پروسه صلح افغانستان مواجه است. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارش داره که نکات عمدیش از همکارم آرش همایون مشنوین.
در حالی که خشونت‌ها در افغانستان ادامه دارد و ماموریت رزمی ایالات متحده آمریکا در این کشور پایان یافته است، رهبری مضطرب چین با فشارهای در حال افزایش برای ایفای یک نقش فعالتر در پروسه صلح افغانستان مواجه شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تعهد چین در این زمینه شگفت‌انگیز به نظر می رسد، چون چین اکثرا از نزدیک شدن با مناطق و کشورهای در حال جنگ دوری می برزد. این در حال است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان یک سفر 4 روزه را روز دوشنبه به چین آغاز کرد و به نظر می رسد که کشانیدن اطراف درگیر جنگ در افغانستان به دور میز مذاکرات اولویت آجندای ملاقات‌های او را با رهبران چین تشکیل می دهد. سفر صلاح الدین ربانی نشان می دهد که چین در آغاز دوباره گفتگوهای صلح افغانستان که هنوز در مرحله آغازین آن قرار دارد نقش مهم دارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یکی از دلایل مشارکت چین این است که افغانستان باثبات می تواند به مثابه مرکز مهم ترانسپورتی محصولات چین مبدل شده و یک امکان دیگر برای سرمایه گذاری برای رئیس جمهور شی جین پینگ در برنامه های بزرگ اقتصادیش در آسیای مرکزی محسوب شود. بارنت آر روبین، کارشناس امور افغانستان در پوهنتون نیویورک و سابق مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد میگوید تشکیل گروه مشارکت 4 جانبه که قرار است 30 اجلاس آن در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی در شهر اسلام آباد دایر شود، مهم به خاطر آن است که یگانه نهاد مشارکت رسمی سیاسی آمریکا و چین در افغانستان محسوب می شود. بارنت آر روبین میگوید این مسئله به مفهوم آن است که این دو کشور پالیسی هایشان را به طور بهتر اما هنگ می سازد. ایالات متحده که تا حد نفوذ بالای کابل دارد و چین که تا حد نفوذ بالای پاکستان دارد. داوود مرادیان، مسئول مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، میگوید چین برای پیشبرد منافع اقتصادیش به همسایگی مسالمت‌آمیز و باثبات نیاز دارد. مسعود خان، سفیر سابق پاکستان در پیکنگ و سابق سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، میگوید چین میتواند در گفتگوهای صلح افغانستان یک نقش سازنده و حمایت کننده را ایفا کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اما پاکستان از مدت‌ها به این سو با افغانستان به مثابه منطقه استراتژیک برخورد کرده است که به هیچ قیمت نباید به دست کشور رقیبش هند بیفتد.
قاچاق انسان در افغانستان با کدام اهداف انجام می شود؟
ولنتیاری و کد زی جنات کن سرک للی جنات چی زبر ترامت لید.
قربانیان این پدیده را چی گونه خطرات تهدید می کند؟
از قربانی قاچاق انسان در موضوعات جنسیت استفاده می کند و یا با کارهای نظامی و رجب نمی گمارد.
حکومت افغانستان در این مورد چی میگوید؟
من دیر جدی تدابیر لاله و دیر مخدمی سویدم.
شنیدن این گزارش را فراموش نکنید که به زودی از رادیو آزادی پخش خواهد شد.
پلیس سرحدی 5 مهاجم انتحاری در ولسوالی اسپین بولدک قندهار از پا در آورده. زیاد دورانی سخنگوی پلیس قندهار گفته که مهاجمین ظرف حدود 25 دقیقه از پا در آورده شدند. همکار مصطفی صدیقی ادری گفتگوی تلفنی از آقای دورانی پرسیده که تازه ترین جزئیات حمله امروز با رادیو آزادی شریک بسازم.
امروز 4:30 پنج نفر مخالفین مسلح که با واسطه انتحار کننده هم مجهز بودند با سلاح خفیف و ثقیل دسترس چند قرار داشتند و با میدستی هم داشتند. امرای خود بالای کندک 4 واکنش سرحدی که مربوط به لوای 3 سرحدی قندهار میشه حمله نمودند که قراول اول تیر شدند و در قراول دوم پرسنلی که توظیف است یک سرباز ما به حضرت رسید و در قرول دوم که پولیس سرحدی ما در جیر جنگ شدن تقریبا در 20-25 دقیقه پنج حملاور انتحار کننده از بین برده شده که واسکته انتحار کننده هم به جان بسته مانده و دو سرباز دلیر ما که از خود شجاعت و مردانگی نشان داده به شهادت رسیده و پنج نفر سرباز دیگه ما که او هم از خود شجاعت و مردانگی نشان داده زخم برداشتن که زخمشان سطحی هستند.
در مورد هویت مهاجمان معلومات در دست دارین؟ کی بودن اینها؟ وابسته به کدام گروهه؟
درباره هویتشان هنوز کدام معلومات به دست رس البته دربارش مالو عملیات دیدن داره و با تیم بررسی در ساحه موجود است که هویتشان مشخص کنند.
آیا این معلوم هست که آیا این عمله در داخل افغانستان سازماندهی شده یا در بیرون از افغانستان؟
این معلومات هست بعد از بررسی و نتیجه گیری موضوع بعد از مخلص شدن تیم بررسی ما موضوع پیش روی و عوامی به اصطلاح پلان گذاری نمودن این معلومات بعدی است که به دسترس ما قرار گرفت من به شما ارائه می‌کنم.
پلیس چگونه توانستی حمله را در یک وقت محدود و کوتاه خونسا بسازه جناب دورانی؟
این کندک به نام کندک واکنش است که به اصطلاح امکانات مکمل و مجهز با سلاح خفیفه و ثقیل هستند. امکانات در دسترس پیشان هستند که و تعلیم و تربیه خوب دیدن و دوامدار کورس های کوتاه مدت و میانه مدت و دراز مدت عملی میشن و در سمینارها و ورکشاپ ها برشان دایر میشن. موضوعی بیدن که ظرفیت بینن بردن ظرفیتشان کورسا دوامدار صورت گرفتن که یا تانیست از ساله دست وشفه خود به خوبی استفاده و بیتنن که با زودترین فرصت مهاجمان مسلح با واسطه انتحاری رزبان ببارن که به ظرف 20-25 دقیقه یک دستاورد کلان است که قوای سلبی ما دریافت نبودن.
زیادرانی سخنگوی پلیس قندهار بود. با مشکلات امنیتی میمانیم و از قندهار میریم به پروان. مقامات امنیتی پروان گفتند که طالبا یک پسر جوان به دار آویختن. گفته شده که پسر در ولسوالی سیاگرد به دار آویخته شده، البته به اتهام همکاری با حکومت. احمد حنایش جزئیات دارم.
یک پسر 22 ساله در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با جرم همکاری با حکومت توسط طالبان محکوم به اعدام شده و حلق‌آویز گردید. با گفته برخی از شاهدان عینی و مسئولین امنیتی، این جوان به نام عبدالسمیم از باشندگان منطقه قمچاق ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که تازه فارغ صنف 12 مکتب بود، از سوی طالبان به جرم داشتن روحیه همکاری با حکومت محکوم به اعدام شده و در محضر عام حلق‌آویز شد. جنرال محمد زمان ماموزه قماندان امنی ولایت پروان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت آن جوان 22 ساله از افراد ملکی با محکمه صحرایی طالبان روبرو شده و قربانی شد.
کدام یکی از اهالی مردم غریب و منطقه که اینا تسلط ظالمانه داره. اسمش عبدالسمیم و فرزند عبدالهادی به منطقه قمچاق در منطقه زراعت میگن فارم دشت. بالاخره او دستگیر شد از توسط طالبان. دیروز با تاسف که یک محکمه صحرایی بوده بوده و اعدام محکوم کردن.
شماری از ساکنان ولایت پروان بخشی از دلیل این اعدام و محکمه صحرایی طالبان را ضعف حاکمیت دولت در ساحاتی می‌دانند که طالبان در آن مناطق حضور دارند. عبدالمنیب زاهد از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد می‌گوید:
هرگاه در ولسوالی غوربند ولایت پروان همچون یک قضیه رخ میده، این دلیل چی است که اونجا حاکمیت دولت وجود نداره؟ طبعا هر اقدامی را که اونا بخواین انجام میدن و یک نوع آنارشیسم در اونجا حکم فرما است. اگر حکومت ناکارا ملت افغانستان در همچون تنگناهای قرار بده و از همین منوال پیش بره، مردم افغانستان کاملا از این حکومت خسته شده. اینا باید ارادی داشته باشند که بتانن خود را به حقوق و آنچه که نیاز مبرم به او احساس میشه در افغانستان برسانن.
پیش از این نیز طالبان یک زن را در منطقه کفشان ولسوالی شینواری ولایت پروان به جرم رابطه داشتن با یک مرد بیگانه محکمه صحرایی کرده و با فیر کلاشینکوف اعدام کردند.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنونده عزیز الهم، همکارم بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان از مشکلات به شما گزارش داره که جوانای افغان در راه رسیدن به اروپا با اونا مواجه شدن یا میشن. بشیر احمد غزالی گزارش مفصل را در مورد تهیه کرده با هم میشنویم.
حمیدالله 19 ساله که حالا در گوشه از شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان دکان فلزکاری دارد، یکی از همین هاست که به امید رسیدن به اروپا دار و مدار زندگیش را فروخت ولی به مقصد نرسید و بعد از تحمل زجر و شکنجه های زیادی به وطن برگشت. او حالا از بودنش در وطن و کنار خانواده و شغلی که دارد خرسند است، ولی از رنج و محنتی که در راه رسیدن به اروپا کشیده است میگوید:
بیکاری بود، کاربار نبود دیگر. ما خواستیم برای اونجا کار کنیم، رفتیم، بسیار مشکلات ها داره، بسیار زیاد از ایران تا راه ترکیه بسیار مشکلات ها زیاد بود. خوشاق برا تضمین داده بود برای ما دیگه، از ما 1100 دلار گرفته بود از خود پلخمری تا ترکیه را. وقتی که ما را پلیس ها ایران گرفته بود دیگه، بسیار زیاد شکنجه کرد ما را دیگه، در یک چخوری پایین میکرد، باز خط کیور ما لد میکرد. در وقتی که ما را میگرفتن یک باشه فرار میکرد، در مورد فرار کردن قطع مری میزنن کشته شد.
او در پیامی به کسانی که قصد ترک وطن و رفتن به اروپا را دارند میگوید:
پیام به مردمی است که همیشه یک تکلیف بگیرند، چهار تا روی را مجبور دادن دمو قبول کن مگم دور را نرم. از دولت تقاضا دارم که برای مردم کار مساعد کنند تا به خارج از کشور نرم.
و محمد زیانیز از جمله کسانی است که به بسیار مشکل تا ترکیه رسید ولی دوباره برگشت و حالا در کنار مسجد جامع شهر پلخمری غرفه سیار کتاب فروشی دارد. او میگوید 90% زندگی کسانی که از راه قاچاق قصد رفتن به اروپا را دارند در خطر است و فقط 10% شانس رسیدن به مقصد را دارند و بس.
200 دلار مورد خوشاور جب قش خیمه گاو زدیم، پیسرش دادیم در از طرفی دادیم پیسره، بعد از اون رفتیم در راه بسیار جنجال بود دیگه. این امید اصلا خودم دیگه بگه راحت میرم خوشاور را گم میکنم، یک بسیار راحت آرام میرم و نیو رقم نیست بود. پیسه خدا کار دارن، 90% جان آدم در خطر می باشن. بسیار نفر بود که آدم بیرون با جان داده بود، کس بدرشون می خریده بود، فقط که از جان خواهد نجات میده.
این جوان 20 ساله محصل صنف سوم پوهنتون بغلان بود و حالا نیز هست. او میگوید رنج های زیادی را تا رسیدن به ترکیه تحمل کرد و از اینکه رسیدن به اروپا خیلی پرخطر بود از رفتن به آنجا منصرف شد و حالا که به وطن برگشته است خیلی خوشحال می باشد.
ای قرار که در تنها مرز ایران داشت ترکیه داشت، شاید پیش از اون بحر است چقدر جنجال دیگه، شاید بحر غرق شوید، ده قایق هشت نفری 35 نفر بارون میکنه میره، اون دخشی غرق میشه، هر چی دو دریا بستر به خدا حتما میبرید. بخویم پس نمادم اصلا تو خوشم واسه پس نمادم.
محمد زیا میگوید مردمان اروپا با کار و تلاش کشورهایشان را بهشت دنیا ساختند، ولی اینجا عده با جنگ افروزی هایشان زندگی و وطن ما را جهنم. ولی باید کسانی که قصد رفتن به آنجاها را دارند نروند و با کار و تلاش خود وطنشان را آباد نمایند.
قول استاد استاد خوشی دارند در شوی خدا هستیم که از سر مکه بزنده بتونه پیام به دیگه به جهان را از تحت خود بکنند از نمت خود کشنگر بزنده اگر بزنده بخیر جور میشه خیلی نمه مهمون نرند در خدمه همون کار گوجه میکنند این کار را دیجا بکنند این وطن ما خود به خود جور میشه. اداره تقاضا داره که جوانا را باشن وظیفه بدن، کسایی که مثلا 60 سال 70 سال وظیفه جو کردن برای تقاعد بدن، به واسه نسل جوان بگیرن. خودم 33 منتون بودم.
گفته می شود افغانستان در طول قرنها شاهد دو مهاجرت وسیع آن هم در دهه های اخیر بوده، یکی بعد از تهاجم شوروی وقت بر افغانستان که میلیون ها افغان به دلیل اشغال وطنشان به خارج از کشور مهاجر شدند و حالا به دلیل فقر، بیکاری و ناامنی صدها هزار دیگر با تحمل هزاران خطر مجبور به ترک این وطن شده اند. مهاجرتی که هنوز ادامه دارد و میگویند تا زمانی که علت آن که فقر، بیکاری و ناامنی است از میان نرود ادامه خواهد داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
شنونده عزیز، شماهایی که فیسبوک دارین حتما روزانه با ده ها پست مواجه میشین که سوال هایی را در اذهان شما خود دور میده که ما افغان ها چرا به جان هم افتاده، ما چرا ساده هستیم که به جای ای که از تکنولوژی که مدرن برای خوبی ها استفاده کنیم، برای بدی ها، تفرق پراگنی ها و ایجاد جنجال ها استفاده میکنیم و چرا فریب تفرق اندازی ها بین افغان ها را در فیسبوک میخوریم و چرا بر بد بخت تر میشیم. در رابطه با می فیسبوک باید گفت که وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان گفته که ماهانه ده ها حساب فیسبوک جهلی را که از اونا برخلاف ارزش های ملی استفاده صورت میگیره مسدود میکنه. تمیم اخگر جزئیات دارم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید در چند ماه اخیر ترور و توهین شخصیت ها نوشتن برخلاف منافع ملی و ایجاد حساسیت ها در صفحات فیسبوکی افزایش یافته است. یاسین صمیم سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در هر هفته حدود 30 شکایت در پیوند به حساب های جعلی فیسبوک به آنان میرسد. به گفته ای وی وزارت مخابرات و تکنولوژی در این خصوص نگران است و برای حل آن طرح جدید را به وزارت عدلیه ارسال کرده است.
بعد از اینکه همین قانون تصویب میشه و همچنان کارهایی که اینجا روزمره صورت میگیره، تلاش ما ایسته که یک کمیته شکل بگیره که کمیته شکایات را بررسی کنه تا امو اصلی آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم چی نشه موردی تعرض قرار نگیره و از طرفی شهروندان مشکلاتش مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای صمیم میگوید حکومت افغانستان در تلاش امضای تفاهم نامه ها با کمپانی های فیسبوک، گوگل و یوتیوب است تا این مشکل حل گردد. این در حالی است که در اکثر اوقات حساس اکانت های فیسبوکی افغانی با تصاویر و نوشته های پر از نفرت و توهین به شخصیت های ملی میباشد. تبصره های بعدی در مورد این گونه پوز ها کم از یک جبهه جنگی نمی باشد. هر فرد مخالف فرد دیگر ابراز نظر کرده و گفتگوها به توهین گروهی، قومی و حتی به روابط سیاسی و طعنه های عمیق می رسد. قبل از این شورای ملی نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده و گفتند که برخی کشورهای منطقه با استفاده از این شیوه تلاش دارند تا میان افغان ها فاصله و نفاق ایجاد کنند. مردم آن به این باورند که در این مسئله منافع شماری از مقامات حکومتی و کشورهای همسایه دخیل است و نفاق در همین جا ایجاد می شود. عبدالبشیر دقیق، یک تن از استفاده کنندگان فیسبوک، می گوید اکانت های جعلی افغانها به حد زیاد یافته که اعتماد کردن به یک فرد مشکل است.
بیشتر از اینکه از این شبکه های اجتماعی مردم افغانستان سود ببره، بیشتر به ضرر مردم افغانستان هست.
مسئله ده ها هزار اکانت جعلی فیسبوک در افغانستان در حالی مطرح می شود که ادارات زیرب در این زمینه ارقام دقیق ندارند. نصیر احمد، یکی دیگری از جوانان افغان، در مورد به رادیو آزادی گفت: وی میگوید اگر حقیقت بگویم من نه فیسبوک دارم و نه هم استفاده میکنم. چند مدتی از آن استفاده کردم، پروپاگندهایی را که در آن دیدم آن را بسته کردم و اکنون استفاده نمیکنم.
تکمیل میکنه.
با آنکه خدمات اینترنتی در افغانستان سابقه زیادی ندارد، اما علاقمندی زیاد مردم به استفاده از سایت های اجتماعی در این کشور موردی است که باید روی آن بحث شود. در این کشور اگر فرد سواد کافی هم ندارد، اما دسترسی کامل به فیسبوک دارد و بدون کدام شرایط تهدید و یا هم ترس و بیم هر آن چیزی که خواسته باشد نشر میکند. شماری از کارشناسان سایبری و تکنولوژی معلوماتی میگویند که استفاده از صفحات اجتماعی در افغانستان نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر عقده و نفرت آمیز است. محمد شفیع یکی از این کارشناسان به این نظر است که افغانستان باید شرایط خود را به اداره فیسبوک ارائه کند و بعد از فیلتر نشر موضوعات را که برخلاف منافع ملی باشد منع کند.
کمیته مشترک تشکیل شد از وزارت مخابرات، جامعه مدنی و وزارت فرهنگ و وام مستقیما با کمپانی فیسبوک در تماس شود، کدام اکانت ها که وام میخواهد که بند کنه مستقیما با فیسبوک معرفی کنه و از طریق فیسبوک مستقیم ای باز بسته وقت بند شده میتانه.
از این صفحات اجتماعی همواره برای نفاق و پراگندگی استفاده نمی شود، بلکه برخی اوقات زمانی که میدان های ورزشی گرم باشد با صحبت ها و پیام ها در این صفحات رنگی دیگری دارد. بر اساس معلومات در افغانستان بیشتر از 1.5 میلیون افغان ها به فیسبوک دسترسی دارند، اما با گفته کارشناسان اکثر اوقات طرز استفاده ای آن نظر با سایر استفاده کننده های جهانی فرق دارد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور ایران به هدف گسترش روابط تجارتی امروز از روم دیدن می کنه. حسن روحانی پس از این سفر به پاریس هم خاطر رفت. بعد از کاهش تحریمات غرب بالای ایران، حال دروازه فرصت ها به روی تهران گشوده شده. مصطفی صدیقی جزئیات دارم.
این نخستین سفر روحانی به اروپا پس از اجرای توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی است. وزیر نفت ایران، شمار دیگر از مقام‌های حکومتی و نیز گروه از تاجران ایرانی روحانی را در جریان سفر 5 روزه به روم و پاریس همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران پس از کاهش تحریم‌های اقتصادی غرب در حال بیرون شدن از انزوای بین‌المللی است. اکنون ایران فرصت یافته تا معاملات تجارتی با شرکت‌های اروپایی و آسیایی را آغاز کند. یک مقام ایرانی این سفر را بسیار مهم توصیف کرده و گفته است زمان آن فرا رسیده که صفحه جدید در روابط میان ایران و کشورهای دیگر آغاز شود. یک دیپلمات فرانسوی گفته است که فضای اعتماد باید به میان آید. در 28 ماه جنوری روحانی به پاریس خواهد رفت و در آنجا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. پیش از این سفر مقامات ایرانی گفتند که تهران می‌خواهد از شرکت ایربس 114 طیاره بخرد. عباس آخوندی وزیر ترانسپورت ایران روز یکشنبه گفت که تهران در مورد جزئیات این موضوع در هفته جاری با شرکت ایربس بحث می‌کند. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه از ایران دیدن کرد. حسن روحانی پس از دیدار با همتای چینی خود گفت ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. همچنین ایران و چین هفته قرارداد را امضا کردند. چین از خریداران عمده نفت ایران است و میزان تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی 52 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شد. رئیس جمهور ایران گفته است کشورش باید برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی به 8% میزان سرمایه گذاری خارجی خود را سالانه به حدود 50 میلیارد دلار برساند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
ساعت 5:58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. مسائل مهم روز را که در جریان ساعت خبری شنیدید. حکومت افغانستان میگوید مردم این کشور شرطهایی را که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح میگذارند نخواهند پذیرفت. وزارت دفاع افغانستان تغییرات را در رهبری نیروهای اردو در ولایت هلمند وارد کرده است. پلیس سرحدی 5 مهاجم انتحاری را در قندهار از پا در آورده است. یک پسر جوان در ولایت پروان به اتهام همکاری با حکومت از سوی طالبان اعدام صحرایی شده است. از تلاش‌های ناکام و مشکلات جوانان افغان در راه رسیدن به اروپا هم شنیدید. ساعت شش شم به وقت افغانستان است.
بله،
پایان این